بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفی محمد. بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سی ما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان اما یدری که لعل ساعت قریب استعجل به الذین لا یعملون بها و الذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعت لفی ضلال بعید. معذران باره که سروران معظم، با عرض پوزش از تأخیر به لحاظ تصادم دو بحث، سخن در آیات بیانات سوره شریفه شوراست. دیشب به سمع مبارک رساندیم سلسله مباحثی را که خداوند بعد از بحث تشریع نسبت شخصیت بزرگوار پیغمبر مکرم اسلام و اون چهار شخصیت برجستگی الهی دیگر مطرح فرمود، شرعنکم من الدین، که مباحث اون رو به سمع مبارک رساندیم. در ابتدای این آیه امشب، الله الذی انزل الکتاب بالحق، خداست اون ذات اقدس و نورانی که فرستاده است کتاب را به حق و میزان را. و ما یدری که، و چه میدانی پیغمبر، لعل ساعت قریب، شاید که ساعت قریب است. با توجه به مباحثی که در قبل گفته شد و اون چه مخصوصا در آیه ما قبل و در آیه پایانی اراز دیشب بود که والذین یحاجون فی الله، اونهایی که احتجاج در خدا میکنند، احتجاج در دین حق میکنند نسبت به این پیغمبر، بعد از این که مطلب تمام است و روشن است، اینها حجتهم داهزتون، برهان اینها به دلیل اینها شکست خورده و محکوم به نابودی است. گذشته از اون علیهم غضبون، غضب خدا بر اینهاست، ولهم عذاب شدید، و عذاب شدید دارند. اینجا الله الذی گویا که انه پاسخ این مطلب است. این دین و این شریعت، شریعتی است که نوح بر همین مش حرکت کرده است. این دین آیینی است که ابراهیم اون رو آزموده است. آیینی است که موسی و عیسی در همین مسیر حرکت کردند. اصل اون چه پیغمبر مکرم اسلام در اصول میگوید با این بزرگان هیچ تفاوتی ندارد، الا اونی که سلسله مراتب کمالیه موجب تفاوت اون میگردد. علت این که چنین است، برهان دشمنان نابود است. به علت این که این دین پایدار و قطعی و جاودان خواهد بود، آن است که الله الذی انزل الکتاب، آخرون کسی که این کتاب را نازل کرده است کیست؟ الله، الله آفریدگار هستی، خالق وجود، مقام منیع الوهیت در پهنه هستی و آفرینش. آنیست که انزل الکتاب بالحق، این کتاب اگر ریشه جاودانی دارد، به علت آن است که خداوند سبحان، الله و آفریدگار وجود، نازل کرده است این کتاب را به حق و میزان را. و اینجا یه دو بحث خدمت مبارک عزیزان سروران گرامی قد دارید. فرمود انزل الکتاب بالحق و میزان، این کتاب را خدا به حق نازل کرده است و میزان را. این تصریح به حق در کنار کتاب در قرآن کریم بارها مطرح شده است. این جای تأمل ندارد، تشکیکی در این باب نکنید. گویا چنده خداوند خطاب می کند به مخالفین و مقابلین پیغمبر مکرم اسلام که این کتاب همانی است که مستقیم از نامی حضرت باری تعالی نازل شده است، سراسر اون حقانیت است. این همان است که ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ جای ریب و سوء نیت و شک و تشکیکی در این مجموعه نیست. قلب مبارک نبی مکرم اسلام اون محبت انوار متعالیه الهی است که بر این وجود ناظرین نازل شده است. و این کتاب هم سراسر حق است. بالحق انزلناه و بالحق نزل کتاب لدینه و کتاب ینطق بالحق، به حق سخن میگوید، به حق نازل شده، سراسر آن رو نیز حق گرفته است، هیچ جایی تأمل ندارد. لذا طبیعی است که حجت شما در قبال حق شکست بخورد و محکوم باشد و باطل باشد. حالا خداوند کتاب رو به حق نازل کرده است و میزان رو. از کردم اینجا بحثی دارد که حالا این تقارن و این کنار هم آمدن کتاب و میزان چه مفهومی دارد؟ کتاب اشاره به چیز؟ میزان اشاره به چیز؟ طبیعی است که مراد از کتاب که خود قرآن کریم است. اما میزان که در کنار کتاب اینجا می آید یا در موارد دیگر در قرآن کریم آمده است چه مفهومی را می رساند و بازگو می کند؟ بین مفسرین در اینجا نقل مطلب زیاد است، معرکت الاقوال است در اینجا اطلاع مختلفی رو مطرح می کنند. اون چه به عون خداوند سبحان محضر و بارک عزیزان مطرح می شود شاید خوبی مطلبی باشد که از خود قرآن و مجموعه روایات اهل بیت هم معید اون فراوان است. بحثی بوده است از دیرباز در حکمت یونان بین استاد و شاگرد، این بحث مطرح می شده است بین افلاطون و ارسطو، گاهی اختلاف آرایی وجود داشت. وقتی که سوال میکردن از ارسطو که شما گاهی با استاد مطالبی را همچین شاید موافق نباشید، میفهمید من افلاطون رو خیلی دوست میدارم، استادم رو خیلی دوست میدارم، اما من حقیقت رو از افلاطون بیشتر دوست دارم، لذا اگر رسیدم به حقیقتی که این حق است دیگه اینجا برای من افلاطون و غیر افلاطون فرقی نمی کنن. این اگر مبنای فکری یک شاگرد باشه این موفق میشه، به همه جا میرسد، به قله های علم دست پیدا میکنه، که اون حالت حق‌جویی و حق‌گرایی و حقیقت شنوی در وجودش باشد نه مرعوب بودن. یکی از مواضع اختلافی که بین این دو بوده است اینه که حالا در اون جامعه‌ای که می‌خواهد در اون بشر به سعادت برسد، اون راه بردی که بشر رو به سعادت می‌رساند چیست؟ آیا در یه جامعه در رسیدن انسان‌ها به سعادت اگر یه قانون فراگیر جامعه‌ای باشد این کفایت می‌کند؟ می‌تواند این قانون تضمین کند سعادت انسان‌ها را یا خیر؟ نظریه افلاطون مبتنی بر اصل قانون‌گرایی بود. ایشان معتقد بود که یه قانون جامع میتواند در جامعه سعادت انسانها رو تنظیم کند و تدوین کند. شاگرد چیز دیگری را میگوید. مبنای فکری ارسطو این بود که نه، قانون این قدرت رو ندارد. اون چه مهم است رهبریت است، اون چه مهم است اجراست. اگر رهبریت رهبریت قطعی باشد، اگر سمت اجرای سمت قوی باشد، انسان مقتدر، انسان فکور و خردمندی اگر رهبری را به عهده بگیرد در جامعه و او بخواهد اجرای قانون کند، اگر کاستی و نقصانی هم در قانون باشد به حسن تدبیر و اجرا جبران می شود. این مبنای فکری ارسطو بود. اون را استاد می گفتیم و شاهد می گفتیم. در قرآن کریم خداوند سبحان و در مکتب نورانی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد به این شیوه مطرح شد این بحث که نه به طور کلی سعادت یک جامعه منوط به تقارن این دو اصل کنار یکدیگر است. باید بیاید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الکتاب و المیزان. کتاب اون مجموعه دستور العملهای فراگیر جامعه و کامل برای سعادت انسان، اما به تنهایی که کفایت نمی کند، باید در کنار اون میزان باشد. میزان رهبریت است، میزان اجراست، میزان اون شخصیت عملی قانون است. هنگامی که این دو کنار یکدیگر باشند جامعه سعادت می‌بیند، به انسان‌ها به مقاصدی که خداوند از وجودشون دارد نائل میشن و دست پیدا می‌کنند، و الا نه اون به تنهایی نه این به تنهایی نمی‌شود. در این آیه شریفه هم به این معنا که عرض می‌کنم مطلب همین است. الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. خداوند سبحان کتاب را فرستاده است، قرآن، جامع و کامل. جامعیت کامله در دستورات وجود دارد، جوامع الکلم است. کم و کسری در این کتاب نیست. البته کم و کسری نیست. اون کم و کسری که برای هدایت انسان نیاز باشه، چرا خیلی مطالب است که در قرآن نیست و نباید هم باشد. قرآن که کتاب ریاضیات نیست که قوانین احتمالات بیاد، حساب دیفرانسیل بیاد. قرآن که کتاب فرض بفرمایید فیزیولوژی نیست که ما هیپوفیز رو در قرآن بخوانیم. اینا که رفتی به قرآن ندارد، لارد کن ولا یا بسن الله فی کتاب مبین، که معناش این نمیشه. اون چه انسان در راه انسان شدن به اون نیاز دارد، اون چه انسان در راه هدایت به اون نیاز دارد که مقصد قرآن همانه است، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، برای بیرون آمدن انسان از ظلمت به سوی عالم نور قرآن سیستم سوزه میکاستی ندارد، همه چیز در اون جمع است. خب این جامع کتاب به حق و میزان و در کنار اون میزان وجود دارد. میزان اون رهبریت خردمند فرزانه است که خداوند سبحان در کنار قرآن قرار داده است. ارسله بالهدى و دین الحق، اون پیغمبر مکرم اسلام مصداق اولی اون میزان است که اون تدبیر و اون کمال و اون جمال در خصوص این بزرگ مرد الهی وجود دارد و او میتواند پیاده کند، او میتواند تعلیم بدهد به آگاهی بدهد به جامعه نسبت به این کتاب. و در کنار پیغمبر مکرم اسلام، پس از پیغمبر مکرم اسلام، اون شخصیت هایی که لیاقت اون را دارن که به اونها میزان اطلاق شدن، اونها که اون تقارب فکری را اون نزدیکی را به قرآن دارن که اینها باشند اون مصادیقی که به عنوان رهبر فکری جامعه قرآنی میتوانند مطرح شدن، اونها میتوانند مجری اون کتاب به حق باشند، اونها میشوند اون میزانی که در کنار این کتاب وجود دارند. آیا با این بیانی که عرض می‌کنم مطلب غیر از آن است که پیغمبر بارها در امت ره فرموده است، منو در پایان زندگی هم در اون لحظات پایانی هم مطرح کردن، قبل از خودشون هم مطرح کردن، در حجۃ الوداع هم مکرر فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عفرتی؟ این غیر از اینه که مردم من دو چیز رو شما گذاردم، یکی کتاب خداست، این همان کتابی است که شما تمام تعالیم فراگیرتون را دارید، و دیگر اطلاعات من است، اون میزانی است که خود خدا کنار کتاب قرار داده است، من پیغمبر هم کنار کتاب قرار میدهم. این آنی است که خداوند سبحان مطرح میکند، بازگو میشود تحت عنوان میزان، و در بیان نورانی وجود مقدس نبی مکرم اسلام نیز میبینیم اون مقام شامخی که خود نبی مکرم و وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین به اطلاعات طاهره نبی مکرم علمی قدات مخفیین اون مقام شامخ را دارن که تصریح روایی هم به این باب فراوان داریم در لسان معصومین علیکم الصلاه و السلام. اینها میزانند. به بیان دیگر بگوییم محضر مبارک عزیزان، این میزان بودن دو مفهوم میتونه داشته باشه. یک این که خب قرآن یه سری دستورات تعالیم، این تعالیم میاد، اینها هر چه بخواید در قرآن حرفه، یعنی گفتنیه، قال الله قال الله هست، اما اینها بعد گفتاری قضیه است، بعد گفتاری تعالیم است. تا زمانی که ما جنبه رفتاریشو نبینیم و پیاده نشیم برامون محقق نمیشه لذت به حقیقت قرآن. میخواهید نگاه کنید؟ نگاه کنید به میزان. میزان اون ضابطه رفتاری قرآن است، همانی که گاه در لسان سنتی دینی از اون تعبیر به چه میشود؟ تعبیر به قرآن ناطق میشه. شما به چی قرآن ناطق میگویید؟ که کسی رسیده از قرآن مقام شامخی که بتوان به او قرآن ناطق نامید؟ قرآن ناطق یعنی بعد رفتاری قرآن. خود قرآن گفتار در آن مجموعه تعالیم، اما وقتی میگیری نگاه میکنی کنارش میزانش هست. اون عامل سنجش چطور میشه؟ اعتقاد قرآن یعنی چه؟ معاد قرآن کجا دیده میشود؟ معیشت قرآن چیست؟ عدالت قرآن چیست؟ فرض بفرمایید سیاست قرآن چیست؟ اینها رو دقیقاً تا ما در بیرون میزان اون رو ندهیم، مثلا کلمه میزان رو شما کجا به کار میبرید؟ در عامل سنجش، اون وسیله و ابزار سنجش را شما از آن تعبیر به میزان میکنید. میگن میزان و زقت یعنی دستگاه فشار خون، سنجش خون. میزان و حراره، شما اون چه میسنجید حرارت این خانه را که چه مقدار است، گرما چیست، سرما چیست. میگن میزان الماء، میزان الماء همون به اصطلاح عامل سنجش کنترل آب است. میزان الکهربا، میزانیت الماء، میزانیت الکهربا تو کشورهای عربی میگویند. اون عامل سنجش برق، عامل سنجش آب، و خود این اون میزان و اون عامل سنجیدن. اون چه در این قرآن گفته شده است در باب اعتقاد، ما توحید قرآن را باید نگاه کنیم به میزانهاش ببینیم در بیرون. ما باید توکل قرآن رو نگاه کنیم در بیرون ببینیم. ما باید زنداری قرآن را، فرزندداری قرآن را، جهاد به مال را، جهاد به جان را، تمام این مصادیق رو باید نگاه کنیم تا ببینیم نمیشه اینها را از قرآن جدا کرد.
اگر کسی یه روزی شعار داد حسبنا کتاب الله، این نقطه مقابل کلام خداست. این حرف به جایی نمیرسد و نرسیده است. کتاب خدا به تنهایی نمیتواند باشد، بلکه رضی آلبان صدی منتحالفا، کتاب خدا با اون میزان چسبیده کنار یک دیگر مطرح میشود. این دو بعد کار است، دو شاقه کار است، دو بار سعادت است که باید در کنار یک دیگر برای تضمین سعادت جامعه اسلامی وجود داشته باشد که خداوند قرار داده است. پس بنابراین معنای اول میزان با همین مطلبی که عرض کردیم و مبانی که گفتیم، خب اون عامل سنجش اون که در قرآن وجود دارد در بیرون نیست. از یه بعد دیگه میزان یه مفهوم دیگری را دارد. میزان یه نماد است عزیزان، یه نماده. یعنی شما بگیرید الان در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، به هر حال اون آرم و نشانه ای که وزارت دادگستری ما دارد چی؟ میزان است. یعنی در گذشته به دادگستری عدلیه میگفتند، زمانی که خب اسامی عربی تر بود عدلیه میگفتند، یا گاه عدالتخانه میگفتند. عدالتخانه به دادگستری میگفتند. خود اون ترازوش رمز عدالتش بود. ترازو چیست؟ میزان. اون میزان دیگه، اون رمز عدالت. حتی در آرمهای مجلس شورای اسلامی هم میزان وجود دارد، عدالت وجود دارد. خود میزان نشانه عدل گستری، نشانه مساوات، نشانه اجرای عدالت هست. خود اعتدال اون جامعیت، بقا، دوام و به طور کلی خود مساوات از برکت این قوام و دوام ایجاد می شود و از برکت عدالت ایجاد می شود. این بود دوم رو هم اگر در بحث لحاظ کنیم و در نظر داشته باشیم، الله الذی انزل الکتاب بالحق، خداوند اون ذاتی است که این کتاب را به حق آفریده است، جامع و کامل در اوج اعتدال. اگر در بعض از کتب آسمانی قبل به لحاظ شرایط زمانی بعض از مسائل لحاظ می شده است، در این کتاب یه جوری است که اون جامعیت کامله وجود دارد. تمام ابعاد معتدلانه مطرح می شود در اینجا. نظر به دنیا، نظر به عقبا، بقیه مباحث در اینجا در نهایت اعتدال است. از سوی دیگر اون شخصیت هایی هم که کنارش قرار دارن، اونا هم میزان هم. اونا هم میزان میزان. اونا هم در اوج عدالت عدالت. اونا هم وجودشون مظهر عدل، عدالت گستر کامل. عارفان در مکتب عرفان به پیغمبر مکرم اسلام مقامی دادند که از اون تعبیر میکنن به نام مقام جمع الجمعی. پیغمبر رسیده است به اون مقام جمع الجمعی، یعنی اون اعتدال کامل در وجود مقدس نبی مکرم است. این همان است که وقتی میرسه سخن به بزرگ مرد عالم اسلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بعد میگه صفی الدین هلی جمعت فی صفات کل عزاد و لحاظا عزت لکن انداد. ای بزرگ مرد، چطور جمع شده هست در تو این صفات و هر کدام در تو در اوج رسیده هست؟ برای همینی که تو کس نداری که مانند تو باشد، تالیتل به تو باشد، پشت سر تو بیاید. چی بوده است که بتواند این صفات رو در اوج اعتدال در خودش جمع کنه؟ شجاعتش آنچنانی باشد که خواب رو بر دشمنان حرام کند با اون قدرت و با اون تسلط در میدان نبرد. اما در این حال باز عدالتش آنچنان باشد که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او دشمن اوست، تو خدایی نگری دشمن توست. کسی که در اوج اون قدرت و اقتدار کامل تکیه زده است بر اریکه حکومت اسلام با اون وضعیت خاص و با اون سیاست و با اون قدرت و تسلط، بعد افتخارش این باشد که بیت المال رو جادو کند، بعد در رکعت نماز بخواند بگد هازا کنائی و خیاره فیه از کل جان یده الی فیه. این انتخاب علی است. خدا توفیق دادی و علی که چنین عملی را انجام داد. اون مقام جامعیت کامله در تمام صفات، اون شب با اون روز، اون شمشیر روز با اون ناله های شب، با اون غشوه های شب، با اون کلخوش و بالمسنده مانند چوب بر زمین افتادن شب، اینها یه مقامیش که این دست نمیدهد، به سادگی دست نمیدهد. این مقام میزانیت است، این مقام اعتدال است که در وجود مقدس این میزان و این مظهر عدالت و اعتدال وجود دارد. در پیغمبر در اوج وجود دارد، در امیر المؤمنین و در اطلاعات طاهره اون شخصیتی که مانند فردا شدی به استقبال ولادت و از امشب به استقبال ولادت اون بزرگ مرد می نویم، فرزند بزرگوارش، وجود مقدس مولا کونه ابی عبدالله حسین، و این را مردان پهنه ولایت در وجود اینها این صفات به میزانیت رسیده است، به اعتدال رسیده است. فرمود الله الذي انزل الكتاب بالحق، خداست که فرستاد این کتاب را به حق. و میزان، حالا یه چون بر حال گاه عرض کردیم من حیف هستم، سلامی باشند عزیزانی که توفیق داشتند و مشرف میشند و اخیرا مشرف میشند و خدا هم خداوند متعال قسمت ما هم بکند. در حال این فقره رو میخوانند، السلام علیکم یا میزان الاعمال و سیف زنجلال، سلام بر تو این بزرگ مردی. وقتی که میستن مقابل قبر مطهر امیر المؤمنین در نجف اجره، سلام بر تو این آقایی که تو میزان الاعمال و سیف زنجلال و شمشیر برون کشیده یه الافی به خدا مندسان سیف الله. اون مقام میزانیت مفهوم اول، الگوی کامل مفاهیم قرآن در بیرون. مفهوم دوم، اون اعتدالی که در کنار قرآن تضمین می کند سعادت جامعه را، اتصال و اتحاد این دو با هم. اگر بخوایم معنای سومی هم براش بگیم، اینه که مال دنیاست، برید سراغ فردا. فردای قیامت میشه در سلام علیم که یا میزان الاعمال، اون شخصیتی که فردای قیامت می سنجد خداوند سبحان با اون و اونگاه میگوید فاما من ثقلت موازینه، فاما من خفت موازینه، اون خفت و ثقل با کدام میزان سنجیده میشود. الوزن یوم اذن الحق، اون شب عزم کردم نظر مبارک عزیزان، چیست اون میزان سنجش؟ چه کسی برتر، چه کسی شایسته تر از اون شخصیت بزرگواری که او قسیم و نار و جنه باشد، او ملاک سنجش باشد فردای قیامت، باشد میزان الاعمال. میزان است در دنیا و میزان است در آخرت و فردا. فرمود و ما یدری که لعل ساعت قریب. خب اینها چه میدانی پیغمبر اشاره لعل ساعت قریب؟ اشاره دارد به اون مزاحمت ها و معارضت هایی که در نوع این مسئله با پیغمبر مکرم اسلام داشت مخالفین و مقابلان. اینها متاسفانه مسئله رو جور دیگری میگرفتن. قرآن اشاره میکند در ادامه یستعجلو به الذین لا یؤمنون بها. این دا هی بارها به پیغمبر مکرم اسلام اعتراض میکردن، قیامتی که میگویی کو، این حادثه‌ای که میگویی، ساعتی که میگویی کو. اینا در سوره بارشه قمر زیربنای بحث رو باز کردیم و مطرح کردیم منظرم بارک عزیزان، دقیقا ریشه های کار چیست. این حرف رو چی شما میگویی؟ در این کتاب جز حق نمی آید، این پیغمبر جز به حق سخن نمی گوید. اقتربت ساعت و انشق القمر، آمده است نزدیک، نشانه های اون هم راهوست، هیچ جای تأمل ندارد. یه شاگردی که عزیزان درسش خوب بلده است، یه کسی که خوب کارش کرده است، وقتی که بحث امتحان مطرح میشه، وقتی که بحث حساب کتاب مطرح میشه، براش مهم نیست شنبه باشد یا یک شنبه باشد، دوشنبه باشد یا سه شنبه باشد، میگن هر روز شما خواستید ما قلم کاغذ امرامون آماده، ما آمادگی داریم. براش مهم نیست که تو سالن شماره یک امتحان بدن یا سالن شماره دو امتحان بدن. براش مهم نیست که صندلیش رو به آفتاب باشه یا پشت به آفتاب باشه. براش مهم نیست که صندلیش صندلی 210 باشه یا 310 باشه. ما چه آماده ایم و حسابمون مشخص است، هر صندلی بگید، هر جا بگید می نشینیم، اطلاعاتون رو همراه ماست، هر روزم که بگید ما آماده امتحان هستیم. اما اون که وای به حال اون روزی که معلم کلاسش آمادگی نداشته باشن، به چهار درس نخوانده باشن، دانشجوها تنبل باشن، تا که میخواییم امتحان، آقا ما یک شنبه مادرمون میخواد از مکه بیاد، دوشنبه بابامون میخواد احتمالاً فوت کنه، سه شنبه میخواد فلان پسرمون، چیکار؟ آقا شروع میشد بهانه ها و ایرادات و این اشکال. اگر باشد پنج شنبه باشد، جمعه هم که جمعه است، به خلاصه کار اینطور میشه. بعد که میره سر جلسه امتحان میشینه، میگه چون این سالون که ما نشسته بودیم رو به خورشید بود، این صندلی ما نور خورشید بود، ما اصلا اعتراضمون از ذهنمون رفت، نفهمیدیم، اصلا استرس ما را گرفت، نفهمیدیم چی نوشتیم اصلا. یا میگه به لحاظ که صندلی ما 213 و 13 که آقا میگم نحسه، ما نتوانستیم بنویسیم. خب این بهانه ها و این علت ها و این تعلیل ها و اینا شروع میشه چی؟ وقتی که آمادگی نیست. اما اون که آماده است کجا بنشینم؟ چی آماده؟ هیچ برام فرقی نمی کنند. در باب قیامت منطقی که قرآن انسان رو می پروراند اینه که شما دانش آموزی باشید که درستون بلد باشید. برای شما فرق نمی کنند که خدا بگه فردا قیامت می آید یا پس فردا می آید، هزار سال است یا یک میلیون سال است. شما که ما عدد تلها، شما چقدر مهیایید برای قیامت، شما چقدر آمادگی دارید برای امتحان الهی فردا که دادن به دستتون. گفتن اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، بگیر بخون. شما چی دارید بخونید اونجا؟ چه آمادگی دارید برای خواندن اون کتاب؟ این مهم نیست. ولا این که کی بیاید، دو سال قبل بیاید، سه سال، اینها که نیست. این منطق را اصلا زیر سوال میبره قرآن. و این سوال سوال تسخره است، این سوال سوال استهزا است که اینها میکنند از پیغمبر مکرم فرمود زمان یدری که لعل الساعت قریب، پیغمبر شاید ساعت قریب باشد. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اینهایی که میگن کوف از قیامتی که میگویی چرا نیامد چرا آمد، اینها دردشون و مرضشون چیز دیگری است، اینها مشکلشون چیز دیگری است. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها، اما به عکس اینها، اونهایی که ایمان دارن نسبت به ساعت و قیامت اشفاق دارن. اشفاق هنگامی که عزیزان انسان میل به یه چیزی دارد، علاقه به یه چیزی دارد، اما در این حال نگرانی دارد پیرامون حصول آن، این اشفاق است، این حالت اشفاق است. اون پدری که 100% به این فرزند خودش علاقمند است، نور چشمش است، اما نگرانه، میگه نمیدونم تو این جامعه چی میشه بچه‌م، دیر میاد، زود میره، خدا چی شد، چرا زود رفت، چرا دیر آمد. این پدر چیست؟ این مشفق، این اشفاق دارد، یه حاله از نگرانی، یه حاله از عشق و علاقه. اینها قاطی هم شدن، مانند شفق که تاریکی و روشنی رو با هم قاطی می کند، این اشفاق شده است، این حالت اشفاق است. انبیاء الهی مشفق هند، هم نگرانند که گرگ ها به گله نزنند، از یه طرف علاقمند به جامعه هند، دوستدار به جامعه هستند، هم نگران لغزش ها هستند. اینها گاه مطرح میشه از زبان انبیا که ما مشکل شما هستیم. اینو حالت این چنینی فرمود، اونها که ایمان آوردن و الذین آمنوا مشفقون منها، اینها نسبت به قیامت از یک طرف میگن قیامت بیاید میدانی چی میشه، یه کار به اونجا میرسد که خدا میگوید ادخلوها و سلام، خداوند خطاب میکنه میگوید که بیایید وارد شوید، میگوید هازا ما اسلفتم فی الایام الخالیه، چی میشه؟ عزلت الجنت للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل عباب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاو اب قلب منیب و جاو اب قلب منیب و ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. این بهش نزدیک میشه، چه زیافتی میشود، چه حسابی، چه کتابی، چه لذتیست، چه تهیتیست. هنوز وارد نشدیم، تو هم راهروها ورودی های بهش سردرش که سلام کردن تو ورودی ها به امان باز تلقی سلام می شود، ملائکه ادخلون علیهن من کل بابن سلام، از در و دیوار ملائکه می ریزن بر سر ما، هنوز نشستیم، سلام و خدا می آورد، سلام و قولن من رب رحیم، سلام من فی سلام من فی سلامی. عجب حالیست، عجب لذتیست. بعد هم یه مرتبه می گیم الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، عجب خدا لطفی کرده است، سپاس خدای را که غمها رفت دیگه، تموم شد، تمام حزنها تموم شد. تا که اینها به ذهنمون میاد، از اون طرف یه مرتبه به ذهنمون میاد که فردای قیامت به یه جماعتی میگن ونفاظ اليوم ایها المجرمون، شما کجا؟ کی شما صدا زد بیاید اینجا؟ برید، برید شما در صف دیگری باید بایستید. تا که اون امید میاد تو دلمون، سایه میافکند و اون عشق و اون شور و اون حلاوت، و یه مرتبه باز از این طرف میگیم شنیدید لهم مقام من حدید، الله اکبر، خدا میکوبد با گرز ها، میگوید میکوبند بر سر ساکنان کوی جهنم. اون هم گرز، گرز یعنی چه؟ حدید چه حدید نیست؟ او شیش اون مایه یصب من فوق رؤوس اهل الحمیم، که ریخته میشود آب میکنه، زوب میکنه، باز مجدد، باز بدن آماده است باز برای عذاب. تا که دلمون گرم شد به اون حالت و به اون بعدها، این مرتبه یک خوفی، یک قدم یقدم رجلن و یه آخر رو با یه قدم میخواییم بریم جلو و یه قدم نکره، این میشه اشفاق. فرمود والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق، اینها علم دارن، یقین دارن که قیامت حق است. الا ان الذین یمارون فی الساعه و فی صلاه البیت، و بدون اونهایی که مراع میکنن، دارن جدل بی خود میکنند در مسئله ساعت و قیامت، اینها در ضلالت و گمراهیه، بسیار بسیار دوری خواهند بود. الله لطیف بعباده
یرزق من یشاء و هو القوی العزیز، که انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب در همان ساعت مقرر بحث هر شب محضر مبارک عزیزان خواهیم بود و به فضل و قوه الهی ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و به نورانیت اطاعت طاهره و رسول مکرم میش از میش منور و مزین و آشنا بگردانه. حالا ما هم یه خطی من از مناجات شعبانیه رو خدمت آیان عزیزان که مناسبت با بحث این شبم دارد یه تیکش رو میدیم و همین باشد فیض ما از انشاءالله محفل امشب. به جایی از این مناجات یا الله و اینو عرض میکنم خدا آیا بحمدالله همه تون اهل معنا هستید، اهل دلید و انشاءالله استفاده های فقط قافل نشید آیان عزیزان از این زیارت عزیزان از این مناجات قافل نشید. عجیب است. در یه بخش حضرت سجاد اینطور می فرمایند: الهی خدای من، لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ای قصدنی لمحبت. لم یکن لی حول، خدایا من حول و توانی ندارم، فانتقل بهی عن معصیتک، من خودم رو متاسفانه در قبال معصیت ناتوان میبینم، خودم رو ضعیف و رعی میبینم. هر زمانی که خواستم از معصیت بیام بیرون باز دیدم که کار من در عشق مشکل میشه، خانمانم بر سر دل میشه. هر را خواستم بیام خودم بکشم بیرون باز دیدم دارد من رو بیکشد دارد من رو. اما خدای فقط به یه چیز امیدوارم، میدانم در یه صورت من میتوانم که از مرزهای معصیت به کوی طاعت پا بگذارم، و اونم اینه: الا فی وقت ای قصدنی لمحبتک، الا تو اون وقتی که تو با جذبه محبت و عشق خودت منو از خواب غفلت بیدار کن. اگر خدایا بارقه از محبت تو بر ظلمت کده دل من بتابد، دیگه من کجا و معصیت کجا، دیگه من کجا و نافرمانی تو کجا. اگر یه ذره از محبت خودت، از اون محبتی که دادی به اون مردانی که ناوه های اینها فلج رو پر کرد، زجه های اینها ملکوتیان و چروبیان رو مفروش میکرد، اگر یه ذره از اون عشق ها و شور هایی که با اویا خود دادید یه کمی در این دل ما هم بتابانی، خدای ما رو بیدار کنی، ما هم از مرز معصیت بگذاری، میایم به کوی طاعت و به جایگاه تو. الا فی وقت این قصدنی به محبت، فکما اردت ان اکون کنتو فشکرتو، بعد فکما اردت ان اکون کنتو، بعد اگر این طور باشه که یکم به من محبت کنی، عزیز دل من به من کن نگاهی، اگر یه نگاهی خدا رو به من بکنی، بعد آن میشود من همان میشدم که تو میخواهی، بعد من اون موقعیت رو پیدا میکنم که تو دوست میداری و تو میپسندی بر من، بعد شکرت میکنم به ادخالی فی کرمه که منو داخل کردی در محبت و در کرم خودت، ولی تطهیر قلبی من اوصاف الغفله، و خدایا هر چی بتوانم شکرت میکنم برای اینکه دل من را پاک کردی از ناپاکی ها و چرک های غفلت. خدایا یه عمر هی رفتم سراغ زید و عمرو، رو به اینها کردم، محبت اینها تو دلم اومد، اما اگر محبت تو بیاید خدایا آن کسی تو را شنا جان را چکن، فرزند و ایار و خانمان را چکنن، دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان ناچه. الهی انظر الیه نظر من نادنی که خوف عجابک، خدایا به من نگاه کن. عجب سمیمی میگوید از ابن سید جهان داره در یومن حسین زین العابدین سید العارفین چنین بگوید: الهی خدای من نگاه کن به من، تا نگاه تو متوجه من نباشد من آدم نمیشوم، نگاه کن به من خدای من. اما چه نگاهی، نه نگاهی که در آن خدای ناکرده حذر تو باشد و سخت تو باشد. نگاه کن به من، نظر من نادهی که خوف حجابه. نگاه اون کسی که تاسه داشتدی بگه لبیک یا رب، لبیک لبیک، آمدم خدایا از تو به یک اشارت از ما او سر بریدن، خدایا آمده هم بیان فعجابت بسته عملته به معونتک فعطاک. تو یه نظامی کمکش نبی سریعا اطاعتت کرد. یا غریبم لا یبعدو، های خدایی که تو دور نیستی، من با کی میخوام صحبت کنم؟ نگه چه فاصله ای با من داری؟ اون چنان نزدیکی، اون چنان به من نزدیکی که یا من یه حول بین از مرع و قبله، هیچ فاصله ای بین تو. ببین مشکل اینه که تو نزدیکی، من دورم. ببینت مشکل که من از او دورم، چه کنم؟ با چه بگویم که نگاه اون نزد من هست و منش محجورم؟ خدا من دور خودم یه پوششی از قفلت و هوا تنیدم که نمیگذارم به رحمت تو نزدیک باشم. خدایا به نورانیت کلام زین العابدین و به عطف سخن معصوم دلهای ما رو به نور معرفت خودت بیش از بیش آشنا و منور بگردان. دست ما رو در دنیا و عقبا در دامن قرآن به عطرت قرار بده. در این ماه شریف شعبان لذت انس و مناجات خودت رو به ما بچشان. خدایا ما پس معترفیم، قبول پاییم، اما خدایا سلمان با تو سلمان کردی، ابوذر رو هم تو ابوذر. اگر لطف تو باشه ای دهنده عقلها، فریاد هست تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. اگر اراده تو تعلق گرفت همه چیز همان میشود که تو خواست. خدایا به فضل و به لطف و به کرم خویش در این ماه ما عظمت شعبان دست ما رو خود بگیر و از ظلمت کبه نفس ما را بده آورد. شما بودن دا استفاده کنیم؟ بله تو راه هستند الان میاد یک ساعت دیگه. آقا شعب و حالا انشاءالله که خداوند سبحان از همه آیان عزیزم قبول کند و به فضل و کرم خودش سلام اگر به ناس بیان یک دو دقیقه دیگه هم میگیم انشاءالله استفاده میکنیم از خدمتشون. بله همون بحثی که دیشب عرض کردیم ما این دیر آمدن رو قبول میکنیم انشاءالله که سفره تن خواهد بود انشاءالله به فضل الهی، سفره معنویت و فضل و کرم برای همه بحث است انشاءالله. خب یه قسمت شد وارد مسجد حرام شد، دیگه کسی کفترهاش الاسد تو حجر اسماعیل خودش پهن کرده است. ای در از جه میزند نارد نارد سلام خدا شب آمد سایه افکند هاز اللیل ارخا سلوله سایه افکند خدای ستارگان آسمان غارت النجوم درها بسته شد، چشمها بسته شد، فقط یک در باز است، اون در به تو باز است. خدایا آمده هم در کنار خانه تو و رو به خانه تو ایستاده هم دارد قوقا میکند میکند نزدی که چی این عبارت یه عبارت عادی نیست، اینا مطالب کیست؟ تا او سیمایی تا یه مقدار اومد نزدی تر دید وجود و مقدس زین العابدین صاحب مناجات هست دارد تو هجر اسماعیل ناله میزند و با قرآ به چند سخن میزند و میدرزاند میدرزاند روچ را میدرزاند مقام را. دیگه مطلب آقای مطالبی گفتن که خدا یا این اخستنی، خدا اگر به ذنوبم منو بگیری حق توست، اگر منو ببخشی عفو توست، دارن همینطور میگوید ازن یه مرتبه یا سیدی یا سیدی گفت و آهای زجه زدن دو بیحال و مدهوش افتاد. طاووس گفت رفتم جلو سر اون باره که امام رو رو زانوم قرار دادن تا که دیدم منقلب شدم، اشکام ریخ رو صورت مبارکش، دست به سرش بلند کرد فرمود من نمیدازی شرلنی ام ذکر تبدیل، کیه که منو از عشق و یاد رو گفته بوی با خودم باز داشت، کیست که چنه؟ گفتم آقا منم تاووس مخلص شما، کوچک شما، دستوس تو. آقا این حالی که شما دارید منو متعجب کرد، شما فرزند سید و شهدا هستید، شما نبی امیر المؤمنین هستید، شما نبی صدیقه طاهره هستید، شما از اهل بیت پیغمبرید، شما اگر این بکنید منو بیچاره چه بکنم؟ یه مرتبه سلام مبارک شما را انکرد فرمود تاوس ده حدیث ابی و جدی، سخن پدر و جدم رو کنار بگذار، بگو من کی هستم و چه دارم یا به کجا رسیدم. خدایا باز هم عرض میکنیم به آبروی سید و ساجدین از جرائم اعمال ما در این ایام مبارک به فضل و کرم خیش بگذر و ما رو مشمول رحمت و لطف بی پایان خیش قرار بده. عواقب امر ما رو با آبروی قرآن به عزت ختم به خیر بگردان. ما یا الله نمی کنیم و یا سلام علیکم میگیم، می چینیم انشاءالله میاند و استفاده خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.